به ویژه عرضه سوخت‌های فسیلیه. برخلاف عرضه کالاها و خدمات که عمدتاً متأثر از ساختار هزینه تولید هستند، متأثر از یک عامل بسیار مهم دیگه‌ای باشه و اون عامل رانت کمیابی نامگذاری شده. به بیانی بهتر، منابع پایان‌پذیر انرژی دارای ارزش ذاتی هستند، یعنی حتی اگه به صورت ذخیره هم بمونن و استخراج نشن در اعماق زمین، یک ارزش ذاتی دارن و ارزش ذاتی در تعیین ساختار عرضه اونها اثری مجزا رو از اثر هزینه استخراج، هزینه حمل، بازاریابی و فروش داره. اما در بحث عرضه انرژی مسائل دیگه ای هم بررسی میشن، مسائلی مثل ترکیب عرضه انرژی در مقیاس‌های مختلف منطقه‌ای، کشوری و بین‌المللی، دورنمای ذخایر باقی مونده و عرضه سازمان‌های بین‌المللی عرضه کننده ها، نقش و اهمیت اونها رو در بازار عرضه انرژی، سرمایه گذاری در منابع انرژی و پیامدهای اونها حساس کرده و کشش پذیری عرضه رو در قبال شرایط مختلف اقتصادی و سیاسی تغییر داده. در برنامه آینده در مورد تقاضای انرژی هم صحبت خواهیم کرد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که صدای من رو از رادیو ایران برنامه رهاورد پذیرا بودید.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید
در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتی برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که این تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
گزارش فعالیت‌های علمی موضوع صفحه بعدی این مجله است. با هم می‌شنویم.
شنونده‌های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. ما الان در کنار جناب مهندس حیدری هستیم که خودشون هم از پژوهشگران هستن، هم در واحد فروش تجهیزات فعالیت می‌کنن. ازشون می‌خوایم بیشتر خودشون معرفی بکنن و از محصولاتشون برای ما بگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید امین حیدری هستم، فوق لیسانس بایوالکتریک یا مهندسی تجهیزات پزشکی. ما تنها تولید کننده دستگاه بایپپ در ایران هستیم که این دستگاه در ایام کرونا، در قبل از در واقع این شرایط که به وجود بیاد توی کشور، حتی برای درمان بیماران داخل بلوش 250 دستگاه به هیئت امنای ارضی تحویل شد برای اینکه بیمارستان‌های کشور رو تجهیز کنن تا بتونه به درمان بیماران کرونایی ایرانی کمک بکنه.
چه کاربردی داره این دستگاه؟
ببینید، این دستگاه برای درمان بیماران COPD هست یا برای بیمارانی که دچار آپنه‌های حین‌خواب هستن. بیماران COPD افرادی هستند که ظرفیت ریه‌ای پایینی دارند در زمان کارشون، حالا به دلایل مختلف احتمال داره حتی بیماری‌های ژنتیک داشته باشن یا اینکه به دلیل در واقع لایف استایل یا نوع زندگی که داشتن تا به امروز، حالا سیگاری بودن، محل کار کثیفی کار کردن، ظرفیت مفید ریه‌ای پایینی داشته باشن. این دستگاه چیکار می‌کنه؟ اکسیژن محیط رو با در واقع فشار بالاتر به راه هوایی بیمار ارائه می‌کنه. دستگاهی که شما الان اینجا مشاهده می‌کنید جنریشن جدید دستگاه بایپپی هست که خدمتتون عرض کردم برای هیئت امنای ارضی برای درمان بیماران ما ارائه کردیم. این دستگاه معادل خارجیش هلوش تقریبا 60 میلیون تومان قیمتش هستش. قیمت گذاری این دستگاه هنوز انجام نشده اما قطعاً به مراتب قیمت پایین‌تری خواهد داشت. این دستگاه ورژن اولیه جنریشن دوم دستگاه بایپپ است. علاوه بر مود سی‌پپ که میشه گفت بهش فشار مثبت راه هوایی، مود بایپپ که میشه گفت فشار مثبت دو سطحی که در واقع سه تا زیر شاخه داره که میرسوت در واقع تنفس خود به خودی بیمار کمک میکنه، مود تی که برای بیمارانی که تنفس اسپانتینس یا خود به خودی ندارن که بسته زمان بندی شده بیمار ارائه میشه، یا مود استی که هر دو اینها هستش. هیچ مودی داره مثل مود تی وکس. زمانی که بیمار با اشباه اکسیژن خونی نمیرسه، این دستگاه لول دوم تنفسی رو افزایش میده تا حجم بیشتری هوا به اون فضاهای خالی ارائه بشه. این دستگاه پنل کاربری پزشک داره و پزشک میتونه از طریق اون پنل کاربری بدون اینکه حتی به شرکت بخوان مراجعه بکنن، شرایط بیمار رو مانیتور بکنه، شرایط بیمار در اون قرار گرفته و اینکه بتونه ریپورت شرایط بیمار رو داشته باشه که بیمار تو چه شرایطی بوده.
سپاسگزارم از شما. برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم، زنده باشید.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد،
رهاورد.
و اما صفحه آخر مجله علمی رهاورد و بررسی رویدادهای علمی.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که نخستین مجتمع فناوری سلامت در دانشگاه شهید بهشتی تأسیس میشه. معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از موافقت شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی برای ایجاد نخستین پارک علم و فناوری سلامت و تأسیس مرکز رشد تجهیزات پزشکی با رویکرد بین‌المللی در این دانشگاه خبر داده. دکتر افشین زرقی با اعلام این خبر گفته که در این مجتمع فناوری، پارک علم و فناوری، شتاب دهنده ها، مرکز رشد و شرکت های دانش بنیان مستقر میشن. دکتر زرقی همچنین از استقرار 50 شرکت اسپین آف شده یا همون شرکت های جدا شده از شرکت مادر در پارک علم و فناوری این مجتمع خبر داده و گفته که بخش های مختلف این شرکت ها دارایی، مالکیت فکری، فناوری یا محصولات تولید شده رو از سازمان مادر دریافت می‌کنند و به تجارت‌های مستقل می‌پردازند. به گفته دکتر زرقی، برای دست پیدا کردن به اهداف فناورانه و یا پژوهش‌های محصول محور از مرحله رشد که در مرکز رشد انجام میشه، ارتقا و حمایت محصولات که در مرکز شتابدهی انجام میشه و در نهایت مرحله تجاری سازی و ورود به بازار که در پارک به عنوان شرکت‌های اسپین آف فعالیت میکنن، تصمیمات و زیرساخت‌های لازم مهیاست. معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به استقرار 4 شتاب دهنده در زمینه فعالیت در حوزه‌های فارماکوژنومیکس، غذا، دارو و مواد بهداشتی در مجتمع فناوری اشاره کرده و گفته که در حال حاضر 1 شتاب دهنده در این مجتمع مستقر شده. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که 35 دانشگاه ایرانی در رتبه بندی شانگهای درخشیدند. سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از قرار گرفتن 35 دانشگاه ایرانی در رتبه بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در سال 2020 شانگهای خبر داده. محمد جواد دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، در این خصوص توضیح داده که نظام رتبه بندی شانگهای یکی از رتبه بندی‌های جهانی معتبره که نتایج اون به وسیله دانشگاه شانگهای چین منتشر میشه. این رتبه بندی در قالب یک طرح بزرگ در کشور چین برای اولین بار در ژوئن سال 2003 میلادی به وسیله دانشگاه شانگهای منتشر شده. نظام رتبه بندی شانگهای در سال 2020 میلادی برای 4 سال رتبه بندی موضوعی دانشگاه‌های برتر دنیا را منتشر کرده. رتبه بندی موضوعی شانگهای در سال 2020 در 54 رشته در قالب 5 حوزه کلی شامل حوزه مهندسی، حوزه علوم پایه، حوزه علوم زیستی، حوزه علوم پزشکی و حوزه علوم اجتماعی انجام شده. در سال 2019 از کشورمون ایران تعداد 32 دانشگاه در رتبه بندی موضوعی شانگهای حضور داشتند که در سال 2020 به 36 دانشگاه افزایش پیدا کرده. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که درباره میزبانی دانشگاه تهران در سلسله رویدادهای جهش تولیده. نخستین وبینار از سلسله رویدادهای جهش تولید در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار میشه. به منظور تحقق افزایش تولید، نیاز از رویکردهای سنتی برای تولیدات فاصله گرفته و از علم روز در این جهت بهره بگیریم. به این علت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با هدف ارائه رویکردهای اجرایی برای کمک به جهش تولید در شرکت‌های دانش‌بنیان تصمیم به برگزاری سلسله رویدادهایی با محوریت تحقق جهش تولید گرفته. آموزش تخصصی برای افزایش کارایی شرکت‌ها، عارضه‌یابی و نیازسنجی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برای جهش تولید، حمایت از کسب و کار شرکت‌هایی که قابلیت جهش تولید دارند و ایجاد شبکه برای گفتگو بین صاحبان و کسب و کار و مسئولان مربوطه از اهداف این برنامه است. تاریخ برگزاری وبینار یک شنبه 15 تیر ماه از ساعت 15 تا 17. علاقمندان جهت شرکت و ثبت نام خودشون میتونن به آدرس utstpark.ir مراجعه کنن. 10 جوان منتخب این سازمان غیر انتفاعی در مراسم جوایز JCI 2020 که در نوامبر برگزار میشه معرفی میشن.
نظرها و پیشنهادهاتون رو درباره برنامه رهاورد و همه برنامه‌های رادیو ایران از طریق شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. با سپاس از همراهی شما و با آرزوی لحظه‌های خوب و پربار برای شما ازتون خداحافظی می‌کنیم. روز خوش، خدا نگهدار. لطفاً در این مکان
ایران یار شوید.
داستان از چه قراره؟ به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایرانیار شوید.
هر ایرانی یک ایرانیار.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
ایران را بشنویم.
اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست‌های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه‌های آنها را لمس کنید. دنیا مجموعه‌ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست. ایران را بشنوید.
ممنونم که انتخابتون همچنان رادیو ایرانه. به ساعت 11:45 میرسیم. ایران امروز رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن.
تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانمها، آقایان، مردم نازنین ایران، سلام بر شما. خوش آمدید به ایران امروز یک شنبه 15 تیر ماه 1399. در آستانه هفته عفاف و حجاب هستیم. آن چیزی که در آموزه‌های دینی ما به ما تأکید شده، آن چیزی که سینه به سینه و نسل به نسل به ما منتقل شده تا بانوانمون با حفظ حجابشون عفاف رو در جامعه نهادینه بکنن و زمینه و بستر رشد سلامت جامعه رو فراهم بکنن. در حال حاضر بازار آنچه که مربوط میشه به محصولات عفاف و حجاب بازاری است که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره و احیانا مشکلات و مسائلی که متوجهش هست رو هم میبایست بررسی، ریشه یابی و انشالله برطرف کرد. در برنامه امروز ایران امروز من سعید توکلی به اتفاق دوستان و همکارانم میزبان عزیزانی هستیم که میخواییم باهاشون در این رابطه صحبت کنیم. مهمان حضوری امروز آقای علی قلقوند هستند، رئیس انجمن هیئت مدیره تولید کنندگان محصولات عفاف و حجاب. آقای علیرضا حائری به ما خواهند پیوست از طریق خط تلفن، عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور است. خانم مرضیه شفاپور رو هم در دقایقی از طریق تلفن باشون همراه خواهیم بود. اجازه بدید گفتگومون رو آغاز بکنیم با مهمان عزیزمون. با ذکر این نکته که تلفن‌های ما هست 2240866 2250009 و سامانه پیمکیمون 3900. و 49 دقیقه است. این برنامه تقریبا 50 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. خواهش میکنم اگر در زمینه بازار پارچه و محصولات مربوط به عفاف و حجاب تجربه ای دارید که فکر میکنید باید مطرح بشه و شنیده بشه، پاسخی بهش داده بشه، خواهش میکنم با 2240866 2250009 و سامانه پیمکی 3900 در میان بگذارید که بتونیم تو همین برنامه بهش بپردازیم. آقای علی قلقوند، رئیس محترم انجمن هیئت مدیره تولید کنندگان محصولات عفاف و حجاب، درود بر شما، خوش آمدید به ایران امروز.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب توکلی و شنوندگان عزیزتون در این برنامه وزین. در خدمت شما هستم تا بتونم اگر بتونم به سوالاتتون در این خصوص پاسخ بدم.
متشکرم که تشریف آوردید. آقای قلقوند، بفرمایید که الان وضعیت بازار چادر مشکی چگونه است؟ اولا که اصلا ما تولید کننده ایم یا اینکه وارد کننده ایم هنوز؟
خب تقریبا تا 3 سال قبل ما صرفا فقط وارد کننده پارچه چادر مشکی بودیم. از حدود 3 سال قبل با همت یکی از کارخانجات داخلی و با تکمیل نسبی زنجیره تولید مقداری از نیاز پارچه مشکی ما در داخل تولید میشه. طبق برآوردهایی که وجود داره حدود 50 میلیون متر مصرف سالانه پارچه چادر مشکی ما در ایران هستش. از این مقدار یه چیز حدود کمتر از 10% بین 4 تا 5 میلیون متر توسط یکی از کارخانجات داخلی تولید میشه، اونم فقط یک نوع محصول از خانواده محصولات حجاب، و متاسفانه باقی این محصول از کشورهای مختلفی مثل کره، ژاپن، چین و ویتنام وارد میشه.
عجب. یه زمانی سوئیسی‌ها هم برای ما پارچه چادر مشکی می‌بافتن، تا اونجا که خاطرم
بله ابتداءن خب پارچه چادر مشکی واقعا تکنولوژی بالایی داره تولیدش. نخش خب نخش نخ ویژه‌ای هستش، تکنولوژی بالایی داره و تکمیل این پارچه فرایند مشکلی داره. به خاطر همین تولیدش کار هر کشوری نیست که بتونه اون رنگ مشکی مناسب و مورد تقاضا رو رو پارچه در بیاره. ابتدا توسط سوئیسی‌ها هم تولید میشد توی بازه زمانی کوتاهی، ولی این تکنولوژی به سرعت به جنوب شرقی آسیا منتقل شد. ژاپنی‌ها خودشون تکنولوژی ویژه‌ای دارن در تولید پارچه مشکی منحصر به فرد مال خودشون، اما کره‌ای‌ها این تکنولوژی رو از آمریکا وارد کردن و توسعه‌اش دادن تا حد زیادی، و الان قسمت عمده پارچه مشکی مورد نیاز در دنیا که در ایران مصرف داره، کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق مصرف داره، توسط کره تولید میشه. چینی‌ها هم به تازگی وارد این بازار شدن، شاید حدود 7-8 سالی هستش که چینی‌ها هم برخی از انواع این پارچه مشکی رو تولید میکنه.
عجب. اون وقت این ارزش افزوده فراوانی فکر میکنم براشون داره دیگه. مثلی چند در میاد متوسط در واقع واردات این پارچه های چادر مشکی؟
ببینید این که بگیم متری چند در میاد شاید سوال دقیقی نباشه.
دقیق نیست حتما، خاطر نمیارم تقریبا.
مثل اینکه شما از من بپرسید قیمت خودرو چنده، میگم خب چه خودروی مد نظرتون هست؟ ما از خودروی ضعیف داریم تا خودروهای بسیار گران قیمت. پارچه چادری هم به همین ترتیب هستش، اما به طور معمول بین 1 تا 3 دلار معمول پارچه هایی هستش که وارد ایران میشه با ارزهای مختلف. پارچه های ساده رو دارم عرض میکنم، ممکنه پارچه های گلدار با شکل خاصی باشه که قیمت بسیار بالاتری هم داشته باشه که داره، ولی کمتر از 1 دلار تقریبا دیگه پارچه‌ای نداره. یعنی از 1 دلار به بالا شما حساب بکن که قیمت پارچه‌ای هستش که وارد ایران میشه.
اون کارخونه که فرمودید در داخل داره 5-10% تولید رو در واقع رقم میزنه، او دستگاهش رو از کجا آورد؟
ببینید این کارخونه فکر میکنم با همت بنیاد مستضعفان راه اندازی شده. دستگاهشون کره‌ای و سوئیسی است، بخشی از دستگاهشون کره‌ای است، بخشی از دستگاهشون سوئیسی است. الان خوشبختانه زنجیره تولید رو کامل در ایران دارن، یعنی ما در ایران شرکت‌هایی داریم که نخ مورد نیاز پارچه چادر مشکی رو که خودش نخی است با تکنولوژی بالا در ایران میتونن تولید بکنن، نخ آی تی وای معروف هستش و البته مقدارش هنوز زیاد نیست، اون حجمی که در ایران فعلا امکان بافتاره رو اونها نخش رو تولید میکنن. بله، ولی این تکنولوژی الان در ایران وجود داره و ما میتونیم نخ رو در ایران تولید بکنیم. رنگ و مواد شیمیایی که در پروسه تکمیل پارچه چادر مشکی مورد استفاده قرار میگیره تقریبا کاملا وارداتیه. رنگ های دیسپرس و برخی مواد شیمیایی که در پروسه تکمیل پارچه چادر مشکی مورد استفاده قرار میگیره تقریبا به طور کامل وارد کشور میشه، باقی پروسه اینجا انجام میشه.
خب ما نتونستیم و نمیتوانیم الان با کمک مثلا نهادهای دیگری که اتفاقا دغدغه عفاف و حجاب رو در مملکت دارن، جزء منویات مقام معظم رهبری است، بیان یه سرمایه گذاری بکنن، حداقل ارز به خاطر این ماجرا خارج نمی شود. نکته دومی که اشتغال ایجاد می شود. نکته سومی که به خودمون میبالیم، میگیم آقا چیزی که میخوایم بانوانمون میخوان سرشون کنن، میخوان ازش استفاده کنن، خودمون داریم تولید میکنیم، چیه داستان؟
قطعا میتوانیم. ببینید اگر ما تونستیم نخ آی تی وای رو تولید بکنیم، قطعا میتوانیم نخهای مورد نیاز برای مدل های دیگه چادر مشکی رو هم تولید بکنیم. رنگ دیسپرس هم در ایران به کمک شرکت های دانش بنیان قابل تولید هستش بله. و همین الان که دارم با شما صحبت میکنم یکی از شرکت ها ادعا کرده که میتونه این رنگ رو تولید بکنه در ایران و حالا شاید نیاز به حمایت هایی داشته باشه که بتونه او هم چرخه تولیدش رو کامل بکنه. اگر ما بتوانیم این رنگ و مواد شیمیایی رو تولید بکنیم، نه تنها گله ای از کار چادر مشکی باز کردیم، بلکه بسیاری از قسمت های دیگه در صنعت منسوجات ما هم میتونن از این ارتقا در صنعت استفاده بکنن و از این محصولات استفاده بکنن. این قطعا شدنی است، ولی ما تو ایران یه مشکل بسیار عمده داریم که شرکت های خصوصی به سمت تولید این محصولات نمیرن.
خب تشویق نمیشن آخه آقای
ایران. اصلا بحث تشویق هم نیست.
ببینید
اصلی ترین دلیل برای این که بخش های خصوصی به دنبال تولید این محصولات نمیرن تورم ساختاری و مشکل ساختاری اقتصاد ماست. شرکت ها نمیتوانند در موضوعی سرمایه گذاری بکنن و سرمایه در گردش زیادی رو وارد اون بکنن
که نمیدونن که محصولشون خریداری میشود یا نه.
اصلا محصول هم خریداری میشود. خب شما در نظر بگیرید در کشوری که 40% تورم داره، یه شرکتی میاد زمینه تولید رو فراهم میکنه، سرمایه گذاری میکنه، سرمایه در گردش بالایی رو هم وارد کار میکنه. او به این نتیجه میرسه که اگر من بروم طلا و دلار بخرم جای انباشته کنم، در پایان سال همین 40% سود رو خواهم برد که بیام این همه زحمت بکشم با این مشقات فراوان بخوام یه کار تولیدی انجام بدم.
سنگ پیش راه تولید جنابالی میگی، تولید کننده ها میگن، کارگرا میگن، هر کسی که از دور هم دستی بر آتش دارد میگوید، اما نمیدونم چرا اتفاقی که باید بیفته برای اینکه این موانع برطرف بشه رخ نمیده.
این فقط به شادر مشکی ارتباط نداره، در تمام بخش‌های صنعت ما ساری و جاری هسته. چرا ما بید رو یه زمانی از ژاپن وارد می‌کردیم، الان از چین وارد می‌کنیم؟ مگه بیل ما امکان تولیدش رو نداریم؟ چرا؟ او به واسطه این که هزینه سرمایه در گردش بسیار پایینی دارد، نزدیک به صفر، و ما یه هزینه سرمایه در گردش سالانه حدود 40% داریم.
یه دونه بیل می‌سازیم، بنظر 5 تا بیل خرجش می‌کنیم.
بسیار از ما در زمینه تولید جلوتر است.
یه گزارشی داریم، یه گزارش خیلی خوبی رو نوید دانشور عزیز زحمت کشته فراهم کرده، 7-8 دقیقه است ولی 7-8 دقیقه شنیدنیه. اینو گوش کنیم، یه ذره وضعیت بازار چادر مشکی دستمون میاد، برمیگردیم با آقای قلقوند و میهمانان دیگرمون حسابی گپ میزنیم. خواهش میکنم این بخش رو بشنوید.
سلام به شنوندگان محترمی که دقایقشون رو بیهوده از دست نمیدن. یه گزارش چند دقیقه کوتاه هست. به طور ویژه تقاضا میکنم که با حواس جمع این گزارش رو همراهی بفرمایید. برای اینکه کسب اطلاع کنیم از قیمت پارچه چادری، به ویژه پارچه چادر مشکی، به یکی از فروشگاه‌هایی رفتیم که انواع و اقسام فرآورده‌های تولیدات نساجی در فروشگاهشون موجود بود و با صاحب این فروشگاه گفتگو رو شروع کردیم. قیمت امروزی پارچه چادری.
ببینید دوست عزیز، ما یه سری مواد اولیه خام وارد میکنیم، مثلا نخ. نخ وارداتیه، میاد اینجا. ما چون بحث نساجی کشورمون نساجی ضعیفی نیست، الحمدلله ما نساجی قوی داریم، در قطبای خیلی خوبی داریم در کشورمون، مثل اصفهان، تبریز، بروجرد، یزد. واقعا خیلی دستگاه مدرن و بروزی رو دارن که دارن فعالیت میکنن و با دسترنج کارگر ایرانی دارن تولید میکنن، که اینا در واقع وارد کننده بخشی از مواد اولیه هستن که از کشوری مثل چین وارد میکنن نخشو، از پاکستان، از هندوستان. اینا در واقع تولید کننده های نخ هستن. یه بخشی از این نخ هم در کشور خود ما تولید میشه. بخش مهم چادر مشکی اینا وارداتی هستش، از همون کشورهای چین. در گذشته از ژاپن و کره هم وارد میکردیم، که الان به طور کلی چینه. ژاپنیا اصلا فرصت در واقع کارخونه هاشون و لایسنسش همه رو دادن به چینی ها. حالا شاید زیرنویس داشته باشه به نام ژاپن یا کره، میزنن رو پارچه ها، رو حتی نه فقط رو پارچه چادر مشکی، رو اکثر پارچه هایی که وارد میشه زیرنویس ژاپن میخوره، کشور انگلیس میخوره اینا، ولی اینا رو بیشتر در کشور چین داره تولید میشه و کشور خودمون. ما متاسفانه، ما چیزی که خود منو رنج میده، چون ما خودمون یکی از کشورهای در واقع حرف اولو نزنیم، حرف دومو داریم تو منطقه بابت نساجی میزنیم، چون عادت شده برای جامعه هدف ما، مشتریان ما، اسم خارجی رو روش میذارن، ما مردمون راحت تر خرید میکنن متاسفانه، حتی اگر ایرانی باشه. به همین دلیل تولید کننده های ما به خاطر اینکه این کالا رو بفروشن، اسم کلمه تولید ژاپن زیرش میذارن متاسفانه، ولی همون چادر مشکی تو کشور خود ما تولید میشه، من اطلاع دارم.
ماجرای صحبت ما به قیمت دقیق و اطلاعات دقیق انواع پارچه های چادری رسید. صاحب فروشگاه گفت در لحظه میتونه زنگ بزنه به کسانی که دستی دارن به واردات پارچه در مرکزی ترین بازار تهران. گوشی همراه رو رو حالت بلندگو گذاشت و ما هم اجازه خواستیم که صدا رو ضبط کنیم. این بخش رو هم بشنویم.
نه به خود، باید زنگ بزنیم
وارد کنندهش
هست، ولی این که الان داشته باشه
یا
نداشته باشه.
نه میدونم از چین دیگه، نه از چین؟
کره هست، چیز اصلا چادره
نمیزنه الان. نه داخلی ها چیه؟ اینایی که میزنن داخلی ها به اسم ژاپن
گفت این تولید داخلی ها به درد نمیخوره.
نمیخوره، بله. خب چون خودش وارد کننده است، باید این حرف رو بزنه.
خب اون منفعت خودش بوده، خوب شد اینو اشاره کردید. ولی خب شما که الان تخصص فروش پارچه رو دارین، فکر میکنین تولیدات خودمون با کیفیت نسبتا برابر کره‌ای هست؟
ببینید، حرف اول آخر رو در تولید هر کالایی متریال میزنه. سیستم دستگاه بافت همون دستگاه بافته، کارگر هم همون کارگره. ما پارچه ملحفه نخمون صادر میشه، یعنی از کشور خارج میشه، اینقدر کیفیتش عالیه. ما مشکل کیفیتی نداریم. متاسفانه مشکل عادت بد روی بیگانگان داریم. ما هر چیزی که رو اسمش خارجی میذاریم مصرف